ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. معاون فدریکا موگرینی برای گفتگو با مقامات ایران قرار است به زودی به تهران سفر کند. انتخابات پارلمانی جمهوری چک تا ساعتی دیگر به پایان می رسد. در شهر مونیخ آلمان دست کم 4 تن در حمله با چاقو مجروح شدند. درود شنوندگان ارجمند. هلگا اشمیت، معاون فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است ماه آینده میلادی برای گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. خانم اشمیت که برای شرکت در کنفرانس منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به مسکو رفته است، امروز به خبرنگاران گفت در سفر به تهران درباره برجام و مسائل مربوط به انرژی با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، هلگا اشمیت در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم پایبندی ایران به روح برجام گفت این موضع‌گیری ناشی از سیاست داخلی آمریکاست. وی همچنین گفت برنامه موشک‌های بالستیک ایران بخشی از توافق هسته‌ای نیست و این موضوع باید در چارچوب دیگری به بحث گذاشته شود. هفته گذشته دونالد ترامپ ضمن عدم تایید پایبندی تهران به مفاد برجام، راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران را اعلام کرد. برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه خاورمیانه از جمله مهمترین مواردی است که در سیاست دولت آمریکا بر آنها تاکید شده است. واشنگتن میگوید تهران نقش مخربی در منطقه دارد و برنامه موشکی ایران امنیت منطقه را به خطر انداخته است. ایران برنامه موشکیش را پدافندی و خط قرمزش خوانده و میگوید به توسعه فناوری تولید موشک ادامه خواهد داد. انتخابات پارلمانی جمهوری چک که از روز جمعه آغاز شده بعد از ظهر امروز به پایان میرسد. بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌ها در این انتخابات حزب نوپای آنو به رهبری آندره بابیش پیشتاز است. بابیش یکی از ثروتمندترین بازرگانان و سیاستمداران جمهوری چک است که تا چند ماه پیش در دولت ائتلافی این کشور وزیر دارایی و معاون نخست وزیر بود. نام او در پرونده فساد مالی سوء استفاده از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا آورده شده است. بابیش از منتقدان اتحادیه اروپا و سیاست پذیرش پناهجویان در این اتحادیه است. انتظار می‌رود 8 حزب در انتخابات با کسب دست کم 5% آرا نامزدهای خود را به پارلمان 200 نفره جمهوری چک بفرستند. مردی در میدان روزنهایمر شهر مونیخ صبح امروز با چاقو به عابران پیاده حمله کرد که در اثر آن دست کم 4 تن مجروح شدند. جراحات هر 4 تن سطحی است و خطر جانی آنها را تهدید نمی کند. به گفته پلیس آلمان، مهاجم با دوچرخه از محل حادثه متواری شده و هنوز انگیزه حمله به رهگذران مشخص نیست. پلیس از ساکنان منطقه خواسته است در خانه هایشان باقی بمانند. تابستان سال گذشته نیز یک نوجوان آلمانی ایرانی در یک مرکز خرید در مونیخ 9 تن را کشت و سپس خودکشی کرد. در آن زمان پلیس انگیزه آن حمله مرگبار را حالت روحی روانی نوجوان یاد شده و وسوسه به قتل‌های دست جمعی اعلام کرده بود. تحریک سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا باب کورکر از تنسی و تام کاتن از آرکانزاس بر اساس پیشنهادهایی از دولت دونالد ترامپ تهیه کردند، معیارهای جدیدی را برای اعمال تحریم علیه ایران تعیین خواهد کرد. این معیارها علاوه بر کنترل دقیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک و بین‌قاره‌ای و همچنین رفتار منطقه‌ای و گزارش‌ها در عرصه حقوق بشر تأکید دارد. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس امنیت بین‌الملل می‌پرسد پیشنویس طرح سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا روی چه نکاتی تأکید می‌کند؟ جلیل روشندل در آمریکا.
با توجه به اینکه این یک زمینه موازی با برجام ایجاد میکنه که اگر در این موارد هم ایران تخطی بکنه تحریم‌های شاملش میشه. هنوز معلوم نیستش که این تخطی‌ها به عنوان تخطی از برجام تلقی میشه یا نه، چون سعی بر این هستش که مسئله توافق اتمی رو دست نزده باقی نگه دارن، ولی در مقابل اون با این طرح یک اهرم فشاری ایجاد بکنن که بتونن سایر موارد رو که مستقیما در برجام نیامده تحت کنترل بگیرن. البته این به صورت پیشنویس طرح هست و هفته آینده قرار در کنگره مطرح بشه. ممکن هستش که دموکرات‌ها با این طرح خیلی همسویی نداشته باشن، ولی در این حال جمهوری‌خواهان داره اکثریت هستن، اگرچه اکثریتشون میتونه تا حدودی هم شکننده باشه.
سخنان خانم فلورانس پالی وزیر دفاع فرانسه که دیروز در واشنگتن ایراد شد تا چه حد با طرح آمریکا همخوانی داره و به نظر شما این نمونار نظر اتحادیه اروپا است یا صرفا فرانسه؟
دقیقاً ببینید، از زمانی که این اختلافات پیش اومد اروپا سعی کرد که به طرق مختلف به آمریکا و به ایران و هر دو در واقع سیگنال هایی بزنه که در اصل برجام دست نبرند، ولی در مورد رفتارهای منطقه‌ای و مسائل موشکی، مسائل حقوق بشر، مسائل سایبری و غیره آماده مذاکره باشن یا اینکه اون رو تحت ضرب این قرار بدن. الان حرفایی که خانم فلورانس پارلی در واشنگتن مطرح کرده خیلی شبیه حرفایی است که آقای زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان هم قبلا مطرح کرده بود، یا آقای ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مطرح کرده بود. در واقع در اتحادیه اروپا در مورد این مسائل با آمریکا نزدیکی وجود داره و الان به نظر میرسه که اینها در این مورد توافق کردن، به شرط اینکه آمریکا روی روابط تجاری اروپا با ایران تأثیر منفی نگذاره، اروپا با آمریکا در این زمینه همکاری خواهد کرد. و خانم پارلی با آقای ماتیس و آقای مکمستر هم، یعنی وزیر دفاع و مشاور امنیت کاخ سفید، هم در این مورد صحبت‌هایی کرده و مذاکراتی داشته.
با توجه به این همگرایی قریب الوقوع که شما هم بهش اشاره کردید و موضع قاطع اروپایی‌ها برای حفظ برجام، فکر می‌کنید در سایه این همگرایی روابط ایران و آمریکا به چه سمتی خواهد رفت؟
با توجه به اینکه تمام کوشش‌ها داره میشه که اصل برجام رو دست نزنن و او رو همچنان حفظ بکنن، در اینجا تا حد زیادی ما باعثی منتظر واکنش ایران باشیم که آیا حاضر خواهد بود که بدون دست زدن به برجام در واقع بیاد و روی مسائل حاشیه‌ای برجام با آمریکا بشینه و مذاکره بکنه یا خیر. به نظر میاد با توجه به اینکه آمریکا هم منافع اقتصادی داره و الان تا دو ماه آینده قضیه قراردادهای چند میلیارد دلاری که با بوئینگ بسته شده، اینها قرار دولت در مورد در تصمیم بگیره، همه اینا به نظر میاد که اینجا یک زمینه‌ای برای نوعی مذاکره ایجاد میشه که قاعدتاً بایستی برای ایران هم یک جاذبه هایی داشته باشه، اگرچه که بلافاصله نمیشه منتظر بود که ایران اینو با آغوش باز بپذیره. ولی به هر حال اگر شرط ادامه برجام مذاکره در این زمینه ها باشه، اون موقع ایران بایستی تجدید نظر بکنه در رفتار خودش و در نحوه برخوردش با این پیشنهاد. البته این طرح نهایی نیست و ممکنه در کنگره تغییراتی هم بکنه.
جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
نقش ایران در درگیری‌های میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه کرد چیست؟
نقش ایران در این قضیه خیلی زیاد پررنگ شده، بیشتر از اون چیزی که واقعا وجود داره. اکثر نیروهایی که به سمت کرد حرکت کردن اصلا نیروهای هشت شعبی نبودن.
در صحبت ایشون مطرح شد که ایران دخالت نکرد و اشکاری اقدامی انجام نداد. من نمیدونم، به غیر از لشکرکشی مستقیم، ایران هر آن چه رو که تونست علیه اقلیم کردستان و علیه رفراندوم انجام داد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
در حالی که مسئله بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز نزدیک 7 سال از جریان دارد، چندی است نشانه های متفاوت و متضادی از مسئله آنان گزارش می شود. آرش حسن نیا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان رقابت‌های انتخاباتی امسال هر جا که رفت و در هر جمعی که حاضر شد مطالبه عموم از او این بود: رئیس جمهوری ایران در همان ایام حتی به ایما و اشاره از تلاش برای تحقق این مهم هم سخن به میان آورد:
من در اینجا دربسته و سربسته به شما قول میدهم آنچه میخواهید شدنی است.
اما در ادامه حضور حسن روحانی در ساختمان پاستور و ریاستش بر دولت دوازدهم، آنچه کمتر به آن اشاره شد حصر بود و سرنوشت محصورینی که بیان که در دادگاهی حاضر شوند مستوجب حکمی شده بودند که حتی معلوم نبود کدام نهاد آن را تصویب و تایید کرده است. اگرچه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه چندی پیش در توضیح حصر این چنین گفت:
مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی در اسفند ماه سال 1389 تصویب کرد و در این مصوبه یه مکانیزمی تعریف شد، چارچوبی تعیین شد و در این مصوبه تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظفه که این اقدامات را در مورد محصورین داشته باشه. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی است، لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با او رو نداره، همچنان که حق مخالفت با قانون رو نداره.
محصورین که از آنان با عنوان رهبران جنبش اعتراضی سال 88 نیز یاد می شود، از زمستان سال 89 در حصری خانگی قرار گرفتند. اما تا امروز هر از گاهی و به هر مناسبتی اخبار مربوط به وضعیت و سرنوشت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد مورد توجه قرار گرفته است. تابستان گذشته خبر انتقال مهدی کروبی به بیمارستان قلب و اعتصاب قضایی او برای تحقق خواسته هایش خبرسازترین اتفاق پیرامون محصورین بود. مهدی کروبی در پایان آن اعتصاب قضا توانست به خواست خود مبنی بر خروج ماموران امنیتی از محل حصر دست یابد. اما دیگر خواست او یعنی محاکمه علنی در دادگاه همچنان در ابهام باقی ماند. در روزهای اخیر اما خبر دیدار یکی از فعالان سیاسی با مهدی کروبی خبری بوده که در یکی دو روز گذشته بر صدر اخبار نشسته است. این خبر از آن رو دارای اهمیت است که پس از 6 سال فردی بجز اعضای خانواده، نیروهای امنیتی و تیم پزشکی توانسته بود با یکی از محصورین دیدار داشته باشد. اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی و عضو پیشین شورای شهر تهران، توانسته دیداری 3 ساعته با مهدی کروبی داشته باشد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، ارزیابی خود از این دیدار را این گونه توضیح می‌دهد:
میشه گفت که نشون دهنده یک تغییر وضع تدریجی در وضعیت رهبران جنبش سبز هستش، اما نه الزاما به معنای رفع هست. یعنی به نظر میرسه مبتنی بر مجموعه فشارهای اجتماعی و مطالبه به ویژه بدنه اجتماعی حامی رهبران محسوب و همینطور پیگیری های صورت گرفته به احتمال زیاد از طرف دولت آقای روحانی به ویژه از کانال شورای عالی امنیت ملی، رأس هرم نظام سیاسی به این نتیجه رسیده که تغییرات تدریجی در وضع آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد رخ بده و البته به نظر میرسه وارد یک مدار جدید شدیم، اما باید در موردش تأمل کرد که این قرار است به چه شکلی و با چه وضعیت زمانی و همینطور کیفیت تغییر پیش بره. نه در رابطه با تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز به گمان من باید دچار خوشبینی بود، به ویژه در کوتاه مدت، و قطعا اگر تغییری رخ بده این تغییر کاملا کنترل شده خواهد بود و آقایون همچنان در مهار نهاد امنیتی باقی خواهند بود، همچنین خانم رهنورد.
آقای دوستی در توصیف دیدارش با مهدی کروبی تاکید کرده که آقای کروبی در سلامت کامل بوده، حالش بسیار عالی بوده و او را خوشحال و سرحال یافته است. به گفته اسماعیل دوستی این دیدار سومین دیدار از این دست بوده، هرچند که آخرین آنها به 6 سال قبل مربوط می شده است. به گفته اسماعیل دوستی که از رفقای قدیمی مهدی کروبی هم هست، آقای کروبی امیدواری بسیاری نسبت به آینده نظام و انقلاب داشته است. این عضو حزب اعتماد ملی تأکید کرده حامل پیامی خاص از سوی کسی برای مهدی کروبی نبوده و با پیگیری‌های شخصی و نامه‌نگاری به نهادهای مختلف سرانجام توانسته مجوز این دیدار را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد. با این حال دوستی پنهان نکرده که این گشایش‌ها می‌تواند به معنای قابل حل بودن مسئله حصر باشد.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فشرده خبرها 14:30 ایران.